از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی شنونده های پاک طینت خود بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم تمنیات نیک دستندرکارای برنامه از هر گل برگره پذیرا شوین.
تمنا میبریم سلامای مهرفزای ما که انعکاس از محبت خالصانه ما نسبت به شماست گرمای باشه برای لحظه های شما.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین با خوشی و مسرت تمام آمیخته باشه.
بله، خب آقای شاهد، بیاین پای معرفی این نوبت برنامه از هر گلبرگی بنشینیم تا لحظه های شادآفرین برای شنونده ما باشه.
خب عزیز شنونده گرامی، برنامه این نوبت از هر گلبرگ را با این مطالب زینت بخشیده ایم.
قسمت دوم داستان قالین باف، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه
و موسیقی
دختر قالین باف چرتی شده بود و شوخی خواهر او را واداشته بود تا رازش را در سینه نگه دارد و قصه دلدادگیش را هایسته و آرام روی نخواب بفرستد، به شاخه ها بگوید و بوسه به نور مهتاب بزند. در نقش قالین ها دیگر تنها او را می دید، جوان دهقان را که شیار بر زمین می زند و می ایستد تا به زمین بگوید زیر بیلم قوت نداری. یک روز بدون در نظر داشت اصرار مادر و خواهر برای منع کردنش نان پدر را سر زمین برد. پدرش زیر درختان نشسته بود یک جا با همان دهقان جوان. دختر هراسان شد، دست و پایش را گم کرد، به او نگریست که سرش را پایین گرفته و زانوانش را بغل زده و چشمانش گم شده ای را لای سبزه ها می جویند. آهسته نزدیک شد و با شرم نجوا کرد: سلام. نگاه غضب‌آلود پدر پیکرش را فشرد: باز آمدی؟ دختر پا به پا کرد، ترس شکننده‌ای بر وجودش دست می کشید. از نگاه های پدر آتش می بارید. دخترش از امر او سرکشی کرده و مقابل مرد بیگانه ظاهر شده بود. دختر کوشید لرزش صدایش را پنهان کند، گفت: کمی بولانی پخته بودم. مرد جوان سرش را بالا کرد و دختر تمام شوقش را زیر پای او قالین کرد. صدای پدر هنوز خشمگین بود. خطاب به دختر خود گفت: بانش خودت برو. دختر دستمال را مقابل آنها گذاشت. بوی گرم بولانی با بوی تن خسته دهقان جوان دختر را تسخیر کرد. دهقان سرش را پایین آورده بود و دختر هنوز آن بالا لای شاخسار بوی او را احساس می کرد. دامنش را چید، چادرش را پایین کشید و گریخت. چیزی چو آب سرد از هیجان و ترس بر پیکرش ره می کشید و هوس یک گریه، یک سرود تلخ جانش را به لب آورده بود. کنار جوی، همان جایی که همیشه نشسته بیل زدن دهقان جوان را نگریسته بود، آرامید. دستانش را در آب فرو برد و مشت آب بر رویش زد. پنداشت که جویبار قصه نارامی او را غلغله می کند و قطره های آب می لولند و می لغزند تا تصویر دهقان را بنمود کشند. تصویر را روی دستانش گرفت، نوشید و از آنجا سوی خانه دوید. عصر همان روز، زمانی که او باز هم از شوخی های خواهرش به حویلی گریخته بود تا شکوه اش را به شاخچه ها ببرد، در زدند. در را باز کرد. عقب در چهار زن که چادری اندام هایشان را پوشانده بود ایستاده بودند. یکی با دست گوشتالودش چادری را از سفره رو کنار زد و دختر او را شناخت. او مادر همان کسی بود که بیل زدنش بازی کودک با خاک را به خاطر می آورد. زن می گفت: سلام و علیک دختر نازنین، مهمانا را در عقب دروازه معطل نمی کنن. دختر با سلامی از گوشه در کنار رفت. سه زن دیگر هم چادری هایشان را پس کشیدند و داخل آمدند با پرسش بر لب: مادر و خواهرت خانه هستن؟ دختر در را بست و جواب داد: هان، خانه هستن. مادر تا این لحظه بیرون شده بود و مهمان ها را استقبال می کرد. خواهر بزرگ با برس قالین بافی در دست سر از کلکین بیرون کرده بود و مهمانان ناخواسته را می نگریست. زنان داخل رفتند. لحظات بعد پدر هم آمد. وقت آمدنش دختر را متعجب ساخت. چاشت را به خاطر آورد. پدر را مجسم ساخت که با دهقان جوان صحبت داشت و دهقان جوان در حالی که زانوانش را بغل زده بود با سبزه های زمین بازی می کرد. دختر اندیشید: چیه پس؟ و چیز گنگ و غبارانگیز دلش را پر کرد. صدای مادر دهقان به گوشش نشست: دیگه دخترم کلان شده، مثل یک گل، گل بهشت، پاک و لطیف. دختر کلان شماست و دختر نازدانی ما هم خواد بود. خداوند عمر دراز بهش بته. هیچ کس بدیشه ندیده و بدشه نگفته. گل است. گفتم که پسر ما هم مرد زندگی شده و چی پسره؟ خودتان می دانید. غیر از خدا و ما کسی را نداره و با امید خدا مرا فرستاده که الهی ناامید بر نگردیم. دختر لرزید، زانوانش ساست شدند و کسی بر قلبش پنجه کشید. صدای زنها که در تأیید گفتار مادر دهقان سخن می راندند در گوشش سم می زدند، مثل صدای سم زدن اسب در یک شب تاریک در دشت. صدای مادرش را می شنید که گفت: ما قصد ناامید ساختن شما را نداریم. باید با بابی دخترها گپ بزنم. خوب است که چند روز بعد بیاین. اگه مردا باشد چی بهتر؟ میشینیم و فیصله میکنیم. کار عجله نیست، عجله کار شیطان است. سخنان مادر از گوشش رمیدند، دیگر نمیشنید. از دیوار محکم گرفت و وا رفت. به زمین نشست و پیکر خواهرش را دید که بالا بلند پیشترک آمد. خواهر بزرگ میپرسید: چرا اینجا شیشتی؟ و می خندید و گفت: میشنوی پشت خوارکت آمدن. صدای پدر آمد و پیکر خواهرش روی هوا خرامید و رفت. او هایسته برخواست. چیز مثل آتش درون سینهش می خزید. دلش گرفته بود و می خواست بگریزد. بهویلی برآمد و مشتاقانه هوا را بلعید. احساس کرد که حویلی برایش تنگ است. از در برآمد، از کوچه گذشت و به سوی دریا رفت. دریا آن سوی باغ‌ها بود، کمی بالاتر از زمین‌های پدرش. همیشه پر آب بود و می خروشید و می خرامید و دختر می خواست شکوه به دریا ببرد. عمدن از زمین‌های پدر و دهقان جوان نگذشت و به شیارهای پاره پاره زمین نگریست. می پنداشت کسی سینه‌اش را امان طور شیار می زند. بر لب دریا رسیده بود، دریا کف کرده بود، آبش مقدر و پرتلاتم بود. دختر قالین باف لب آب بنشست، احساس نفس تنگی می کرد. رویش را به آب فرو برد و بعد به چشمانش دست کشید. چشمانش هنوز مرطوب و داغ بودند. عقده‌اش پاره شد و اشک شور بر دو گونه اش جوی بار زد. پنداشت دریا هم می گیرید. پنداشت که گریهش با دریا یک جا می شود و افسانه ناکامیش را تا تلخستان دشت می برد. برخواست و کنار آب ایستاد. خانه دره های رویایش زنده شد. پدر مقابل قفس کنری ها ایستاده و اشپلاق می زند. خواهر سر به سر او می گذارد و آن طرفتر مرد جوان با لباس سفید ایستاده آنجا کنار خواهرش. دختر قدم دیگر سوی دریا می نهد و سردی آب بر دلک پاهایش بوسه می دهد. دریا اندوهمند می خروشد و بر بسترش غلط می زند. چشمان بسته دختر هنوز دهقانی را به تصویر می کشد که زمین زیر بیلش قوت نداشت. پاهای دختر سینه پرتپش دریا را شیار می زند، مثل بیل پرقوتی که سینه سخت زمین را می درد. آب سرد از پاهایش بالا و بالاتر می غلطد. چادرش پایین می لغزد و موهایش بالکشان به پرواز در می آیند. دستگاه قالین بافی را به خاطر می آورد. خواهرش آن بالا نشسته و قالین می بافد، بزرگ همچو زمین های قلبه شده و نرم همچو سبززاران کنار جوی. قالین می بافد برای مرد با لباس سفید. امواج آب نالکنان روی پاهای دختر می رقصند و ناآرام و نرم او را به آغوش می کشند و دختر اکنون با دستهایش سینه آب را شیار می زند با خط کشندهی در قفا، خطی که اگر پایدار می ماند خط قلبه دهقان جوانی را به خاطر می آورد که زمین زیر بیلش قوت نداشت.
گفتی ساکه مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید، گفتی ساکه مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید، تا که جاوید در جهان باشید. میواره چون درخت بهار، میواره چون درخت بهار، نکه چون شاخه خزان باشد، نکه چون شاخه خزان باشد. گفتی ساکه مهربان باشد تا که جاوید در جهان باشد، گفتی ساکه مهربان باشد تا که جاوید در جهان باشد، تا که جاوید در جهان باشد. Thank you. طالب تشنه نخوش کرده طالب تشنه نخوش کرده آب دریای بکران باشید آب دریای بکران باشید جفتی ساک مهربان باشید ساک جاوید در جهان باشید جفتی ساک مهربان باشید ساک جاوید در جهان باشید ساک جاوید در جهان باشید
سرود شاد و دلنشینی بود. امیدواریم که عزیزای شنونده ما از شنیدن این سرود خوششان آمده باشه.
واقعا سرود بسیار مقبول بود.
خب دوستای نهایت مهربان، حال بین که در این بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر گرانمایه قراچه داغی گوش بدیم که عنوانش از مسیح دیگر.
مسیح دگر هر زمان آید مسیحا نیک با نام دگر نیک با نام دگر بلکه در اندام دگر زاشیانش گر که برخیزد شب روح القدس همچو مرغ می نشیند بر سر بام دگر از مسیحا چون که پرسیدند کجا باشد ایلیا گفت این یحیی همان است با سرانجام دگر تا کهن سال دوتا هرگز نگردد کودک چهره ها گیرد به خود گرچه در ایام دگر شام آخر قرص نانش زاسمان است نی تنور هم شرابش خون عشق است در دل جام دگر یا به زندان می رود یا این که بردارش کشند هر کی آید هر زمان با پند و پیغام دیگر کس نخواهد معجزه از آفتاب صبح عشق جز دکانداران دین و خفته و خام دیگر چون به فطرت آدمی سوی تکامل می رود تا که کامل شد رود دنبال احکام دگر کی بمیرد مرده‌ای که بار دیگر زنده شد مدعی در هر طرف بنهاده است دام دگر دل به یوسف آن که بسپرده نداند از چی رو یوسفش دارد همانندش دلارام دگر پیش از اینها آمده با نام دیگر چون مسیح پیش از اینها آمده با نام دیگر چون مسیح پس چرا باید نیاید باز با نام دیگر
شنونده های نهایت عزیز و ارجمند شما برنامه از هر گل برگره میشنوین اگر شما مطلب یا شعر یا فکاهی یا خاطره و یا موضوع جالب دارین و یا میخواین که شهادتتان از طریق برنامه نشر شوه لطفا مطالبتان از طریق پست بر ما ارسال کنین آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان
بله و اگر به ایمیل دسترسی دارین مطالبتان را میتونین از طریق ایمیل بر ما بفرستین توجه کنین به ایمیل آدرس ما roshan@afghanradio.org
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطلب یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
خب دوستای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیدم.
بله مروری جان.
دوستای میربان، سر از این برنامه ما در مورد شریعت خدا که در عهد عتیق داده شد صحبت خواهیم کرد.
بله شنوندای مهربان، نخست از همه باید یادآور شویم که شریعت خدا نیکو و عالی است. بسیاری از مردم شریعت بار گران و سنگین فکر می کنند، اما یوحنای رسول در مورد چنین میگه که این احکام یعنی شریعت بار سنگینی نیست. کتاب مقدس همچنان اعلام می‌داره که شریعت خوب است، اما باید به طرز صحیح از او استفاده شود. در کتاب مقدس در مورد چنین می‌خوانیم: ما می‌دانیم شریعت وقت نیکوست که به طرز صحیح از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای اشخاص متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، ناپاکان، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لوادگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود، یعنی مژده پرجلال خدای متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم.
بله خب حالا بیاین ببینیم که شریعت چی است. افرادی که کتاب مقدس مطالعه نکردن نمیفهمن که خدا به منظور تنظیم و تعدیل اعمال انسان شریعت به او داد. بعضی از قوانین به اعمال انسان در برابر خدا مربوط میشن و البته قوانین هم وجود دارن که به اعمال انسان ها در برابر یکدیگر مربوط میشن. در فصل 20 کتاب خروج 10 فرمان خدا نوشته شده است. این 10 فرمان پایه و اساس قوانین دیگه هستند که در کتاب مقدس یافت میشن. در عهد عتیق بیش از 600 قانون وجود داره. این قوانین که از 10 فرمان اصلی نشأت کردن به جزئیات چگونگی اجرای 10 فرمان مربوط میشن. به طور خلاصه 10 فرمان خدا از این قرار است: 1. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. 2. هیچ گونه مجسمه یا بت به شکل آنچه که بالا در آسمان و از آنچه پایین بر روی زمین و آنچه در آب زیر زمین است خدا مساز. 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. 4. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 5. پدر و مادر خود را احترام نما. 6. قتل مکن. 7. زنا مکن. 8. دزدی مکن. 9. بر همسایه خود شهادت دروغ مده. 10. به آنچه که متعلق به همسایت می باشد تم مورز.
خب بین به این فکر کنیم که مقصد خدا از دادن شریعت چی بود. ای را خوب می فهمیم و درک می کنیم که انسانی در روی زمین نبود و نیست که در تمام اوقات شریعت به طور کامل و تمام رعایت کنه. البته اشکال یا مشکل از شریعت نیست، بلکه از انسان است. ایده می پرسن که اگر انسان قادر نیست شریعت به طور تمام و کمال رعایت کنه، پس چرا خدا شریعت به انسان داد؟ اصلاً قصد و هدف شریعت چی بود؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید که دو نکته توضیح داده شود. نکته اول ای است که شریعت داده شد تا به انسان ثابت شود که گناهکار است و به نجات دهنده احتیاج داره. در رساله رومیان در فصل 3 در آیات 19 و 20 چنین می‌خوانیم: ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهان بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. این آیات به طور واضح بیان می کند که انسان در روز داوری نمیتونه به خدا بگه که از هر نظر مطیع بوده و مطابق میل و اراده خدا زندگی کرده. ضمناً انسان در موقع داوری نمیتونه به خدا بگه که فرق بین خوب و بد نمیدانسته. یقیناً هر دهان بسته خواهد شد، چون شریعت داده شد تا انسان از طریق آن فرق بین خوب و بد تشخیص بده. به علاوه خدا میفرماید که هیچ انسانی با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشه یا عادل شمرده نمیشه. کار شریعت ای است که انسان گناه را بشناسه. به این ترتیب میتونیم بگویم که شریعت داده شد تا انسان به گناهکار بودن خود پی ببره و بفهمه که قادر نیست احکام شریعت به طور کامل انجام داده. پس انسان در حضور خدای قادر متعال گناهکار و محکوم است. نکته دوم در رابطه با هدف و قصد شریعت ای است که شریعت داده شد تا وسیله هدایت انسان به طرف مسیح باشه. باید توجه داشته باشیم که اگر قصد شریعت فقط ای بود که انسان به گناهکار بودن و محکومیت خود پی ببره، دیگه امید بر نجات نداشتیم. کلام خدا در زمینه که شریعت داده شد تا وسیله هدایت انسان به طرف نجات دهنده باشه اینطور می فرمایه: اما پیش از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت رهنمای ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان عادل شمرده شویم.
خب، برای درک بهتر ای آیات در رابطه با هدف و قصد شریعت میتونیم پسر را در نظر بگیریم که تا قبل از رسیدن به سن بلوغ تحت نظر رهنما زندگی خود پیش میبره. شریعت نیز رهنمای ما بود که ما را به مسیح برسانه تا به وسیله ایمان کاملا عادل شمرده شویم. در آیات 23 و 24 فصل سوم رساله غلاطیان می‌بینیم که نخستی که انسان از طریق اجرای احکام شریعت قادر نیست عادل شمرده شوه و دومی که راه بر نجات انسان وجود داره که خدا را به این خاطر شکر می‌کنیم. در عهد عتیق که ده فرمان خدا به انسان داده شد، همچنین قوانین قربانی نیز در اختیار انسان گذاشته شد. قربانی های عهد عتیق تصویر از قربانی شدن مسیح بودند که برای مهیا شدن راه نجات انسان باید صورت می گرفت. باید توجه داشته باشیم که در عهد عتیق فرامین و قربانی ها انسان متوجه ای امر می کردند که او به نجات احتیاج داره و مسیح نجات دهنده است که به جهان آمد تا انسان به وسیله ایمان به او نجات بیابه و عادل شمرده شوه.
بله، خدا را شکر که او شریعتش بر ما انسان را داد تا به گناهکار بودن خود پی ببریم. شنونده گرامی، شما چطور؟ آیا خود گناهکار احساس میکنین؟ اگر میکنین تشویش نکنین، برای ای که از گناه پاک و منزه شوین راه وجود داره و او را عیسی مسیح است که با ریختاندن خون خود بر روی صلیب ما را در پیشگاه خدا عادل ساخت.
بله، با امیدی که عیسی مسیح سر لحوه زندگی روحانی شما شنوندای گرامی باشه، برنامه این نوبت خدا در امینجا به پایان میبریم.
تا برنامه آینده تمام شما شنوندای مهربانه به خداوند بی‌نیاز میسپاریم.